پیاز لازم نداریم، روغن و مقدار لازم، سیرم 3-4 حبه و مقدار نمک که چاشنی همه غذا هاست. خب چه رقم درست کنیم؟ بامیه ها را قبل از اینکه سرایش جدا کنیم حتما با آب بشورین. سعی کنین که بامیه ها را قبلش حتما داخل یک ظرف کم تر کنین. یک مقدار خاک و گرد داره که ازش جدا میشن، اونجا متوجه میشن که باید تر شوه. 4-5 دقیقه کفایت میکنه ترش بکنین، داخل چلو صاف یا آبکش بندازین، آبکشش بکنین. بعد از او یکمه که آبش رفت و خشک شد، سرای بامیه را با مهارت خاص که حتما همه بلد هستن بگیرن که او حفره های بامیه دیدن نشه.
بله.
سرش فقط بگیرن.
بسیار عالی.
بامیه تمیز است، شسته است، آماده است. بادمجان رومیش هم که از سعی کنن از نوع خیلی نرم یا به حساب همزبانای عزیز ما ایرانی ها که شکسته باشن، نرم و پر آب. بادمجان رومی را هم رنده بزنن، پوستش جدا میشه، جدا بکنن و خود اصل بادمجان رومی را که گوشتش است بعد از میارن. مقداری گفتیم 2-3 حبه، 4 حبه به مقدار لازم، هر کس هر چقدر دوست داره، سلیقه ایست، میتونن سیر استفاده بکنن و مقداری هم نمک. روغنی که ما یادآوری کردیم تقریبا 1 ملاقه سرخالی داخل ظرف مناسب بندازن. بامیه ها رو یک سرتفت داخل همین روغن کم سرتفت بتن که خودش بگیره. بامیه ها رو داخل ظرف دیگه بکشن. بعد از او بادنجان رومی رو بندازه که آبش نسبتا خشک شوه و حجمش کمتر شوه و نمک و سیرش اضافه بکنن، مخلوط بکنن. بعد از او بامیه رو داخلش اضافه بکنن، یکی هم بزنن، نمکش و مرچش و سیرش و همه چیزش خوب اندازه بکنن، مطابق میل و سلیقه‌شان باشه. و بعد از او 1/4 گیلاس آب جوش داده، آب سرد یا هر آبی که دم دستشان هست میتونن استفاده بکنن، داخل دیگشان بندازه، حرارت بسیار کم کنن و با مدت زمان بسیار کم. بامیه جز سیفیجاتی است که خیلی سریع پخته میشه و آب کمی هم برای پختش لازم است.
بله.
بامیه را حالت دم داده بانن و بعد از اون که پخته شد میتونن نوش جان بکنن با سبزیجات فصل، با انواع ترشی ها، با انواع بالاخره با ماست چکیده یا چکه.
بله.
زیادتر رایج است که نوش جان میکنن دیگه. اینم از آموزش امروز ما که خدا کنه خوششان آمده باشن.
خیلی خوب بود، من سکوت کردم که شما دیگه
زمان کم بود. بله. من به گپایی که باید میگفتم مسلط میبودم. بله. که تشکر. فراموش نکنم، چون با عجله بعض وقتا عزیزان ما رو ببخشن زمان برنامه، چون یک وقتایی کم است.
بله.
و ما مجبور هستیم که زود زود هرچی هست بندازیم وسط.
بسیار لطف کردین، ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب بیام از برنامه امروز. فردا قرار است با کودکان خود بیاموزیم درباره عیب‌جویی.
بسیار خوب. بله، بحث
استراتژیک و خیلی تعیین کننده است.
ان شاء الله که همراه ما باشن و شرکت بکنن در بحث.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار. عزیز و ارجمند، تشکر از شما که با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه ما هستید. در این لحظه تکرار برنامه کلام ناب را تقدیمتان می‌کنیم با موضوع آداب صحبت کردن. بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد را.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببین.
تقف و ما لیس لک به علم. برای دروغ گفتن همینقدر بس کردم، هر چی شنید بگه، این خوب نیست و بره تحقیق بکنه و اگرم ثابت شد آبروی کسی نباشه، موضوعی نباشه که غیبت باشه، گفتنش صلاح هست صلاح نیست، برانداز بکنه، اگه وظیفه داره بگه و الا نباید بگه. یکی دیگه از علائم گفتار، خدای مهربان میفرماید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. گفتار ما باید با عمل همراه باشه. وعده هایی که میدیم، عهد و قول و قرارهایی که میگذاریم، مراسمی که با قرارداد مثلا میبندیم برای پیمانکاری، قرارداد میبندیم با یک شخصی یا حقوقی حقیقی، یا در عقد و ازدواج قول و قرارهایی که میذاریم یا میبندیم یا میگیم یا مینویسیم، خدا میفهمد چرا میگید اونی که انجام نمیدید، عمل نمیکنه، چرا قولی که میدونی عمل نمیکنه، یقین داری چرا میگی؟ گفتارمون با عملمون توأم باشه. یعنی اگر چیزی که وعده‌ای که میدم آقا من 6 ماه اینو تحویل میدم، 1 سال تحویل میدم، 5 روزه اینجا رو نقاشی میکنم، بعد 6 ماه طولش میدم، این نهی شدید شده. وعده و قول و قراردادایی که عمل نمیتونیم بکنیم یا عمل نمی کنیم، این حرام مسلمه. لما تقولون خیلی تندم است. برای چی میگی؟ برای چیزی که میدونی انجام نمیتونی بدی. در توان به بچه وعده میده برای تو دوچرخه میخرم فلان کار میکنم، به خانوم وعده میده من برای طلا میخرم، خب تو که میدونی در توانت نیست چرا قولهای بی خودی میدی؟ این خودش گناه کبیره است. لما تقولون ما لا تفعلون، چیزی که میدونی عمل نمیکنی چرا قول میدی؟ این دوم. سوم، قولوا للناس حسنا. چقدر آیه قشنگیه، سوره مبارکه بقره است. زیبا قشنگ صحبت بکنه، حرف قشنگ پسندیده، قشنگ حرف بزن. للناس هم هستا، نمیگه به مؤمنین، فامیل، دوست هم، نه به کل مردم انسان قشنگ حرف بزنه. این خود زیبا حرف زدن، قشنگ حرف زدن، خودش خیلی دلها رو جذب میکنه. میگن یک حاکمی سلطانی داشت جایی عبور میکرد، دید پیرمردی داره درخت زیتون میکاره، این که آدم بتونه قشنگ حرف بزنه، خوب حرف بزنه، خیلی تعجب کرد. گفت تو رو به قبله هستی، الان دیگه باید کفن و قبرت هم آماده بکنی، بری دنبال کار آخرتی. داری زیتون هم میدونید دیر بار میده، و تین و زیتون، درخت انجیر ممکن سال اول هم بار بده، ولی درخت زیتون چند سال طول میکشه تا بار بده. گفت تو پیرمرد پا به لب گور و درخت زیتون منشونی و آخه به فکر آخرت نیستی، به فکر حرص دنیا داری؟ گفت قبله عالم، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگه. من نمیگم که من میکنم که حالا چند سال دیگه عمر طولانی، نمیدونم، ولی دیگران استفاده کردیم مال بهره هاشون، ما هم دیگران خوشش اومد از این حرف زیبا و قشنگش. گفت که 1000 درهم بهش پول جایزه بدی، از حرف قشنگ 1000 درهم بهش جایزه دادن. شروع کرد خندیدن. گفت چرا میخندی؟ گفت درخت زیتون بعد از چندین سال بار میده، مال من هم حالا بار. گفت خیلی حرف قشنگه، 1000 دینار دیگه بهش دادن. 1000 دینار دیگه بهش دادن. شروع کرد باز خندن. گفت چرا میخندی؟ گفت درخت زیتون هر سال 1 بار بار میده، مال من الان 2 بار، 1 سال نشده 2 بار بار. گفت 1000 دیگه هم بهش بدید. گفت بریم رامونو بکشیم بریم، این با حرفای قشنگی که میزنه ممکنه مملکت ما رو، خزانه ما رو بگیره ببره. در هر صورت قشنگ حرف زدن، یا معبری که شاید یه بار دیگه هم گفتیم درباره هارون نقل کردن، یا یکی از خلفا خواب دید همه دنداناش ریخته، معبرین رو خواست، گفتن معناش اینه که شما داغ میبینی، پدر، مادر، همسر، اولاد، همه این فامیلات از دنیا میرن، داغ همه اینا رو بهتر خودت بمال، داغ همه اینا رو میبینی. آقا اینا رو توبیخ کرد، تهدید کرد، تبعید کرد. یک معبری بود خیلی دانا و فهمیده، قولو للناس حسنا، قشنگ حرف زدن، از کار در آوردن، آدم فکر کنه، برانداز بکنه. ولی شما با خانومت و فامیلت وعده و قول و قراری، من میخوام روز جمعه شوهر من تو خونه کار بکنه، میتونم با قربون صدقه، با محبت، هفته قبل عزیزم فلان کار کردی چقدر خوب بود، دست درد نکنه، چقدر ما رو به راحتی آسایش، ما رو بیرون بردی، گردش بردی، خوبیاشو بگه قبلا چیکار کردی، بعد طرف نرم میشه دلش، بعد حالا این هفته هم همچین تقاضای ما داریم. قول و لن، قشنگ حرف زدن، حسن، همین کافیه که همه فتنه ها رو بخواد هم تو دل هامون جا باز کنه و کارامون هم پیش ببره. با زبان خوش واقعا میتونه آدم به قول معروف موش رو از تو سوراخ در بیاره. معبر، یه معبر دیگه رو خواست، گفت من یه همچین خواب وحشتناک، همه دندونام ریخته. گفت قبله عالم این تعبیرش خیلی قشنگه و اون تعبیرش اینه که عمر شما از همه فامیلا طولانی. اینم همون حرفو زد، همون معناست، ولی اینکه بگیم آقا داغ همه رو می‌بینی. یکی دیگه هم یه قالی خیلی مهمی درست کرده بود که دیگه هرچی نقش آفرینی بود تو اون قالی انداخته بود. بعد اومد پیش سلطان، سلطان گفت خب این قالی که این همه چشما رو به خود جذب کرد اینا به چه دلت؟ گفت اگه یه روزی که از دنیا بری بندازن روی تابوتت، گفت ببرید این دهنش زبانش رو در بیارید بکشید اعدامش کنید. این همه زحمت کشیده، تقاضای مرگ برای سلطان کرد. این آدم به جا حرف بزنه، درست حرف بزنه، خوب حرف بزنه، این تمرین بکنیم یه مقداری بهش میرسه.
ساعت 11 و وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، در بخش خبری ساعت 11 خبرها را با گزارشی از همکارم قریشی از پایتخت افغانستان آغاز میکنیم. دستور وزارت داخله برای پلیس به خاطر رسیدگی به سیلاب زدگان، لطفاً بشنوید.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان به تمام منصوبین پلیس دستور داده تا به همکاری و کمک سیلاب زدگان بشتابند. مولوی نورجلال جلالی، معین اداری وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان، سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر که باعث وارد نمودن تلفات و خسارات سنگین برای مردم در شماری از ولایات افغانستان گردیده، آن را امتحان الهی خوانده که با توبه و استغفار مردم در برابر این امتحان بزرگ کامیاب شوند. و تأکید نمود که وزارت امور داخله با نهادها و سکتورهای مختلف به خاطر نجات مردم و همکاری با آنها کار میکند. معین وزارت امور داخله به تمام منصوبین پلیس در سراسر این کشور دستور داد که به نجات و همکاری سیلاب زدگان بشتابند.
در حکومت طور سکتوری بنسټونو سره د بیړنۍ کمکونو او لازم و تدابیر په برخه کې د نږدې کار کو. همدارنګه په ټول هیواد کې پولیسو ته ځانګړي لارښوونه شوې چې په بیړنۍ توګه د خپلو ټولو شته امکاناتونه په استفادې سره د سیلاب ځپلو هیوادوالو مرستې او نجات ته ځانونه ورورسوي. همداشان د ملي تجارانو، خیریه بنسټونو او ټولو شتمنو هیوادوالو مخواس دادی چې په دې حساسو شیبو کې زموږ زیانمن شو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. په پای کې د وروستیو پیښو ټولو شهیدانو ته د پاک الله د دربار نه د جنت الفردوس او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوم.
همچنان جلال از تاجران، مردم متمول و نهادهای مختلف خواست که در این شرایط اساس و دشوار به همکاری و مساعدت سیلاب زدگان بشتابند و کمک کنند. گفتنیست که سیلاب ها بویده در روزهای اخیر بسیار ویرانگر بوده و در 21 ولایت سرازیر گردیده، تلفات و خسارت انگفت را نیز به مردم به بار آورده که تلفات بیشتر تا اکنون در ولایت لوگر که خوشی کاملا زیر آب گردیده و حدود 3000 خانه ویران گردیده و بیش از صدها تن جان خود را از دست داده و زخمی شدند. همچنان در پروان، پنشیر، کاپیسا و ننگرهار نیز تلفات و خسارات انگفت وارد گردیده و مردم جانشان را از دست داده، خانه ها ویران و کشتزارها از بین رفته است. اکنون نیز خطر سرازیر شدن سیلاب در شماری از ولایات افغانستان می رود. خبرنگار رادیو دری، کابل.
بسیار تشکر از همکارم قریشی. سازمان بین‌المللی امدادرسان تا یک گزارشی افغانستان، میانمار و سودان جنوبی را مرگبارترین کشورها برای امدادگران بین‌المللی اعلام کرد. با گزارش ایرنا، این سازمان روز یکشنبه اعلام کرد بر اساس تجزیه و تحلیلی که توسط CARE International روی اطلاعات پایگاه اطلاعاتی امنیتی کارکنان کمک های بشر دوستانه انجام شده است، از ابتدای سال روان تا کنون 44 امدادگر در سراسر جهان جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار ارائه شده 11 امدادگر در سودان جنوبی، 8 تن در افغانستان و 7 تن در میانمار کشته شدند. به این ترتیب افغانستان دومین کشور مرگبار برای امدادگران بین‌المللی رتبه بندی شده است. در ادامه گزارش آمده است این سه کشور نه تنها جزو خطرناکترین مکانها برای امدادگران هستند، بلکه مکانهای فوق‌العاده چالش برانگیزی برای شهروندانشان نیز هستند و نزدیک به 40 میلیون نفر در سراسر این کشورها با گرسنگی روبرو هستند. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران با بیان این که طالبان باید روابط خود را با کشورها گسترش دهند گفت ایران و افغانستان در خصوص حقابه هیرمند نیز مورد بحث و گفتگو دارند. برخلاف طالبان برخلاف عرف بین المللی و قوانین عمل کردند. گروه طالبان 15 اوت سال 2021 با کنار زدن دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان در این کشور به قدرت رسید. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلام ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس با بیان این که رابط طالبان با سایر کشورها و ایران گسترده نیست گفت انتظار می رود به علت تعمق رابط فرهنگی و تاریخی میان دو ملت طالبان رابط خود را با جمهوری اسلام ایران گسترش دهند، چرا که افغانستان بزرگترین همسایه ایران است. مالکی یادآور شد در طول تاریخ افغانستان با مشکلات متعددی مواجه بوده است و از همه مهمتر به قدرت رسیدن طالبان با مخالفت جدی سازمانهای بین‌المللی و کشورها مواجه شده و تا به امروز طالبان به رسمیت شناخته نشدند. گزارشی یک ساله وزارت شهدا و معلولین عنوان گزارشی است که همکارم سلطانی ارائه می‌دهد.
گزارش یک ساله وزارت شهیدان و معلولین. مسئولان این وزارت از ثبت 130,000 زن و کودک بی‌سرپرست خبر می‌دهند. مسئولان این وزارت می‌گویند بیش از 127,000 یتیم و بیوه را شناسایی کردند. همچنان سرپرست این وزارت آقای کلیم الله افغان میگوید از میان آنان یتیمان و معلولان خیالی و افراد غیر مستحق را حذف کردند.
مر چه کم تحقیق او بررسی شروع که مر مخکم وویل چه ده معلولین و پا برخه که انشالله فایت رسیدن که ده او ده یتیمان و پا برخه که هم محال دوام لری پا هر ولایت که لهر و دروی سوزخه یوا خیالی یا جال و تزویر پا زین و ولایاتو که داسی هم و چه سم پنیمای جال و تصویر او خیال موجود.
در این میان عبدالحکیم حقانی معاون وزارت شهیدان و معلولان از پرداخت حقوق 6 ماهه شهیدان و معلولان خبر داده و می افزاید با همکاری برخی نهادهای مددرسان با بیش از 30,000 خانواده یتیم و بیوه بسته های مواد غذایی و یا نقدی کمک کردند.
دی مختلف و ادارو یا دی موسسات و یا دی خیره بنسټونو نه تقریبا په یو کال کې 1,500 شاوخوا یتیمانو کندو معلولینو ته یا غذایی مواد یا نقدی کمک شوی.
آقای حقانی می افزاید این وزارت برای تمام خانواده های شهیدان و معلولان بیوه ها و یتیمان دولت پیشین حکومت سرپرست به گونه یکسان سهولت ایجاد کرده است و حقوقشان را پرداخت خواهند کرد.
طول یتیمانو تا که دی امارت اسلامی مربوطو که دی تیری داری مربوطو که ملکی شهیدانو طورو تا یو قسم شای ورطا اولا کیگی او ورطا ورکول کیگی.
همچنان مسئولان این وزارت میگویند برای ارائه خدمات بهتر برای بازماندگان شهیدان و خانواده های معلولان توزیع شناسنامه برقی را آغاز کرده و برای فراهم‌آوری سهولت بهتر زمینه کار و مرکزهای درمانی برای آنان ایجاد کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
با ادامه بخش خبری ساعت 11 در خدمت شما هستیم. آثار هنرمند ایرانی با محور عاشورای حسینی علیه السلام دیروز در شهر هرات افغانستان گشایش یافت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه عاشورای سمای قلم روز یکشنبه با حضور محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات، جمعی از هنرمندان، علما و فرهنگیان افغانستانی در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات گشایش یافت. در این زمینه همکارم فیض احمد محمدی با مجید خالق نیا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات گفتگو کرده که به اتفاق میشنویم.
برنامه نمایشگاهی که ما مراسم افتتاحی اون رو شاهد بودیم با حضور استاد حاجی محمدی فریمانی از اساتید مبرز و برجسته حوزه هنر خوشنویسی، نقاشی و گرافیک است. همینطور که مستحضر هستین، جناب استاد حاجی محمدی فریمانی دانش آموخته رشته گرافیک هست، مدرس دانشگاه هستن و در حوزه نقاشی و خوشنویسی جزء اساتید چیره دست هستن. کالیگرافی در واقع نوع سبک ترکیبی اثر ایشون هست که میزان تاثیرگذاری اون رو در حوزه خلق آثاری که از ایشون ما میبینیم در مخاطب بسیار شکل خوب و تاثیرگذاری میبینیم. در گذشته وصف بسیاری از استاد داشتیم. توی هماهنگی‌هایی که از سوی سرکنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران جمهوری صدیقی فر انجام شد، ما ارتباط گرفتیم با جناب استاد و ازشون خواستیم که ایشون سفر هرات رو در واقع آغاز کنن و از ویژگی‌های خوب هرات جان اینه که به محض شنیدن نام این شهر بدون هیچ توقف و تعلمی اعلام کردن که من عازم سفر هستم تو اولین فرصت. همونجا آثاری رو به ما دادن که ما بتونیم در واقع کارهای فنی و در واقع شاسی اون رو انجام بدیم. نکته خیلی جالبی که میخوام عرض کنم این که خود استاد تو همین ایام سه تا برنامه دیگه هم داشتن، کلاس‌های و کارگاه‌های مدونی رو که در تهران و سلسله‌ای برگزار میشه باعث شد یه سیت داشتن در واقع تعطیل بشه. میخوام اینو بگم، هرات جان، در مورد یه شهر ما سخن نمیگیم، در مورد یک مکتب سخن میگیم و این هست که بزرگترین اساتید رو با تراز بالا برمی انگیزه که تو اولین تصمیم خودشون سفر به شهر هرات رو برگزینن.
آقای دکتر، ویژگی هایی که این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه های مشابه متبارز میکنه در چیست؟ با توجه بر اینکه محوریت نقاشی ها، خوشنویسی ها و تابلوهایی که به نمایش گذاشته شده محرم و عاشورا میباشند.
ویژگی که استاد حاجی محمدی داره، اینو البته به زبان رئیس انجمن خوشنویسان هرات میخوام عرض کنم، خلاقیت و در هم آمیختن نقاشی و خوشنویسی که در واقع به شکلی بسیار بدی آثاری رو خلق میکنه بسیار تاثیرگذار. محرم الحرام و حماسه حسینی تنها رویدادیه که به اعتقاد من هر آنچه که تا الان در حوزه هنر و هر فعالیت فرهنگی دیگه در این حوزه کار شده، هنوز مثل اقیانوسی با عمق بسیار اون هر لحظه دریچه‌ای رو برای افراد آزادی خواه و بزرگوار فراهم میکنه و چقدر مشتاقانه آثار استاد رو میدیدن و در موردش سخن میگفتن. ما خب سه روز این نمایشگاه رو داریم و پس از اون خاتمه برنامه این کار فاخر از استاد خواهیم داشت. این به منزله اتمام کار نیست، یعنی ما در همین سه روز پیش بینی کردیم که کارگاهی رو در حوزه مهارت و دانش افزایی برقرار کنیم. این هم به درخواست هنرجویان و خوشنویسان و هنرمندان عزیزمون از شهر هرات است. روز سه شنبه ساعت 9 بعد از ظهر ما انشاءالله کارگاه آموزشی خودمون رو اینجا برگزار خواهیم کرد با حضور استاد.
آقای دکتر، زبان هنر و قلم تا چه حد توانسته حکایتگر عظمت محرم و عاشورای حسینی باشه با توجه بر اینکه نمایشگاهی که فعلا داریم میبینیم با محوریت محرم و عاشورا هم برگزار شده؟
خدمتتون عرض کنم همون گونه که هنر مرز نداره، درک و فهمی از حماسه عاشورا در سالیان متمادی بدون مرز جریان داشته و هرچی بیشتر در این حماسه بزرگ قوطه‌ور میشی تازه پی میبری که خیلی از حقایق رو شما نسبت به اون آگاه نیستی. زبان هنر هست که میتونه این حماسه بزرگ رو بخشی از اون رو بهش بپردازه. خیلی زیباست، خیلی زیباست. واژگانی که استفاده میشه در حماسه عاشورا از حضرت زینب سلام الله علیها که از معنای زیباشناسی این بزرگوار مطرح است، ندیدنی جز زیبایی در این حماسه بزرگ، این سرفصل عاشقی هست برای هنرمندان در حوزه زیباشناسی.
بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 خواهد بود. ظهرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که با برنامه های صبحگاهی رادیو دری ما را همراهی میکنید. در این لحظه برنامه ایران گشت را تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیدم بزر سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالم بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم به شما شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، در برنامه امروز به منطقه سرسبز کردستان در شمال غرب ایران سفر میکنیم. منطقه‌ای که با شهرهای محصور در میان کوههای سر به فلک کشیده و جنگل‌های انبوه، آثار تاریخی و گردشگاه‌های طبیعی بسیاری را در دل خودش جای داده. استان کردستان با مساحتی حدود 28200 کیلومتر مربع در شمال غربی ایران واقع شده و با کشور عراق هم مرز است. کردستان به علت وجود ارتفاعات و پستی و بلندی ها و بارندگی زیاد یکی از مناطق سردسیر ایران به شمار می آید. ولی بعضی از نقاط آن متناسب با وضعیت جغرافیایی دارای آب و هوای متغیر است. این استان دارای رودخانه های زیادی است که پس از سیراب نمودن قسمت کمی از اراضی کشاورزی، قسمت اعظم آب‌های آنها از طریق رودخانه های سیروان و زاب کوچک به خاک عراق میره و یا از طریق رودهای قزل اوزون و زرنرود از این استان خارج میشه و به دریاچه ارومیه میریزن. همچنین پوشش جنگلی استان کردستان با وسعتی معادل 320,000 هکتار در نواحی غربی استان قرار گرفته و بعد از جنگل‌های شمال ایران در مرتبه دوم قرار دارند. این جنگل‌ها از شمال بانه شروع شده و شهرستان مریوان و قسمت جنوب غربی استان را نیز در بر می‌گیرد و بیشتر شامل بلوط، مازو، گلابی وحشی، زبان گنجش و آلبالوی وحشی می باشند. ترکیب کوه، جنگل و رودخانه در مناطق غربی استان مناظر و چشم‌اندازهای زیبایی را به وجود آورده که بیشتر دوستداران طبیعت را به خود جذب کرده است. بر اساس گزارش‌های سازمان محیط زیست استان کردستان، 34 شکارگاه در این منطقه وجود دارند. این شکارگاه‌ها به علاوه مناطق حفاظت شده، تعداد زیادی از انواع پستانداران، پرندگان و خزندگان همانند آهو، قوچ و میش ارمنی، خرس قهوه‌ای، گراز، گرگ، گربه پالاس، خرگوش و انواع پرندگان را در خود جای دادند. مردم استان کردستان مسلمان و زبان محلی آنان کردی می باشد و در هر منطقه از کردستان با لهجه خاص خود صحبت می کنند. زبان کردی از اصیل ترین شاخه های زبان های ایرانی است که کمتر از دیگر زبان های ایران تحت تأثیر زبان های بیگانه قرار گرفته و می توان آن را به سه شاخه کردی کرمانجی، کردی سورانی و کردی هورامی یا اورامی تقسیم نمود. بر اساس تحقیقات باستانشناسان، مردم کرد جزو قوم ماد بودند. گفته می شود که آنها از کسانی بودند که در کنار پادشاه مادها در حدود 6 قرن قبل از میلاد به شهر نینوا پایتخت آشور حمله کردند و سلطنت آشوریان را به انقراض کشاندند. گزنوفون مورخ یونانی محل اسکان کردها را در 400 سال پیش از میلاد نواحی فعلی کردستان تا دریای سیاه می داند و از کردها با نام کردوخ‌ها نیز یاد شده است. استان کردستان با توجه به منابع جغرافیایی، رواج کشاورزی، دامداری و صنایع دستی از دیرباز چهره سنتی خود را حفظ کرده است. وجود مراتع کوهستانی، جنگل‌های انبوه و گیاهان دارویی و همراه توانمندی‌های دامداری و دامپروری توانایی فراوانی را برای مردم این دیار با وجود آورده است. دامپروری در کردستان از فعالیت‌های عمده اقتصادی است. دام پرورش یافته در استان ضمن تأمین نیاز لبنی و پروتئینی مردم به سایر استان‌ها هم صادر می‌شود. استان کردستان در بخش صنایع دستی نیز سابقه طولانی دارد. محصولات گوناگونی که حاصل هنر و نیاز مردم است به بازار مصرف عرضه می شوند و سهم مهمی در ایجاد مشاغل در این منطقه به عهده دارند. کردستان با همه توانمندی ها، منابع و ذخایر غنی و متنوع معدنی، فلزی و غیر فلزی، به ویژه طلا، سنگ آهن، سنگ های تزئینی، بارید، منگنز و سنگ آهک بیشتر به عنوان استان کشاورزی شناخته و معرفی شده است. در سالهای اخیر با اجرای طرح‌های صنعتی بزرگ و شاخص همچون معدن طلای زرکوه، پتروشیمی و لاستیک بارز، بخش صنعت و معدن این استان هم متحول و قسمتی از ظرفیت‌های این بخش از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شده است. ولی با توجه به قابلیت‌های بالای استان در زمینه صنعت مستلزم برنامه‌ریزی و توجه ویژه است. سنندج مرکز استان کردستان یکی از دیدنی‌ترین و خوش آب و هواترین شهرهای این استان است. مناسب دیدیم آشنایی بیشتر با استان کردستان را با دیداری از شهر سنندج آغاز کنیم. از لحاظ وضعیت طبیعی و اقلیمی، سنندج یک شهر کوهستانی با ارتفاع 1480 متر از سطح دریا با آب و هوای سرد کوهستانی است که دارای تابستان‌های ملایم و زمستان‌های نسبتاً سرد است. شهر سنندج به دلیل وضعیت خاص توپوگرافی یکی از شهرهای زیبای ایران است، به طوری که پیرامون این شهر از کوههای زیبا و بلند و داخل شهر به صورت تپه ماهور از تپه‌های متعددی تشکیل شده است و بر فراز هر تپه‌ای منظره زیبا از شهر نمایان است. تعدادی از این تپه‌ها مانند توس نوزر، تپه روسی و تپه شرف الملک از لحاظ تاریخی و مذهبی با اهمیت می باشند و همچنین کوه زیبای آبیدر، کوه کوچگرش یا سنگ سیاه در دو طرف شهر زیبایی بیشتری به این شهر دادند. در حاشیه شرقی شهر رودخانه قشلاق جاری است که بر زیبایی هرچی بیشتر شهر افزوده است. سنندج در سال 1046 هجری قمری در زمان حکومت سلسله صفویه و در دوران شاه صفی و توسط سلمان خان اردلان ساخته شده است. سنندج به دلیل مرکزیت خود دارای ابنیه و بازارها و مساجد فراوانی است و محلی مناسب برای داد و ستد و تولید صنایع دستی و اصولاً مرکز اقتصادی مهمی در کردستان بوده است. آثار ارزشمند معماری این شهر از دوره صفویه تا دوره قاجاریه با یادگار مانده است. معروفترین آثار تاریخی این شهر نظیر بازار سرپوشیده، مسجد جامع یا دارالاحسان، عمارت خسروآباد، خانه آصف، عمارت مشیر، حمام‌ها و بناهای دیگر علاوه بر زیبایی ظاهری و مشابهت با معماری مناطق مرکزی ایران از تجربیات معماری محلی هم سود برده که در مجموع هویت خاص و مستقل به این بناها بخشیده است. مسجد جامع سنندج یا مدرسه دارالاحسان که شکوه عینی معماری اسلامی دوره قاجار است، توسط والی وقت این شهر امان الله خان اردلان بنا شده و به دلیل ویژگی‌های خاص آن یکی از آثار تاریخی و دیدنی استان کردستان به شمار می‌رود. مسجد جامع سنندج با شکوه ترین و زیباترین مسجد استان کردستان به لحاظ سبک معماری و تزئینات وابسته به معماری است. این مسجد در بافت قدیم و در مجاورت و نزدیکی قلعه حکومتی قرار داشته است. از ویژگی های بارز ساخت این مسجد استفاده کردن از بهترین مصالح ساختمانی در ساخت آن و تزئینات زیبا همچون کاشیکاری های برجسته آن است که علاوه بر نقش تزئینی نقش عایق رطوبت را نیز ایفا می کند. مسجد جامع سنندج دارای شبستان بزرگی است که سقف گنبدی آن روی 24 ستون سنگی واقع شده و ظرایف فن معماری را به نحو تحسین برانگیزی در خود نهفته دارد. علاوه بر آن دو ایوان بزرگ، یکی در سمت جنوب و دیگری طرف شرق مسجد قرار دارند. این بنا دارای تزئینات کاشیکاری هفت رنگ مینایی فوق‌العاده پرکار و ظریف، ازاره‌های مرمرین، آجرکاری لابدار و معقلی، حوض سنگی و فواره‌های زیبا و همچنین ستون‌های با تزئینات طنابی است. مسجد جامع سنندج در گذشته یکی از مهمترین دارالعلم‌های دینی بوده و بسیاری از علما در این دارالعلم به کسب علوم مختلف پرداختند. از برجسته‌ترین ویژگی‌های هنری این بنا می‌توانیم به کاشی‌کاری زیبای آن اشاره بکنیم. به علاوه کتیبه‌های زیبای مسجد بر روی سنگ مرمر و حجاری گل و گیاه در حواشی آنها از جمله تزئینات حجاری منحصر به فرد محسوب می‌گردند. دیدار از بازارهای شهرها ضمن آشنایی با معماری بومی و فرهنگ مردم آن منطقه فرصت مناسبی برای خرید سوغات هر شهر است. لذا معمولاً گردشگران مشتاق دیدار از بازار سنتی شهرها هستند. بازار سنندج، بازاری بزرگ با قدمتی تاریخی در مرکز شهر سنندج است. تاریخ ساخت این بازار قدیمی بعد دوره صفویه و زمان حکومت سلیمان خان اردلان والی کردستان در سال 1046 هجری قمری میرسد. نقشه بازار به شکل مستطیل بوده و برخلاف تمام بازارهای ایرانی که به صورت خطی شکل گرفتند، بازار سنندج با الهام از بخش‌های حاشیه‌ای میدان نقش جهان اصفهان به شکل مستطیل ساخته شده است. در وسط این بازار سرهای مختلفی قرار گرفته که به خاطر احداث خیابان انقلاب به دو بخش مجزا تقسیم شدند. سقف راسته بازار سنندج به صورت تاقی شکل بوده و تاق و گنبد از سنگ، خشت و آجر شکل گرفتند. با اینکه از بازار سنندج فقط سه دروازه قدیمی باقی مانده، ولی با وجود مراکز خرید جدید، ای بازار همچنان موقعیت و ارزش خودش را از لحاظ تجاری حفظ کرده است. در بازار سنندج میتوان شور و حیات را کاملا احساس کرد. پیر و جوان و زن و مرد با پوشیدن لباس‌های محلی خود با گشت و گذار در بازار مشغول هستند و آوای دلنشین موسیقی کردی همه جا به گوش می رسد. بازار سنندج مکان مناسبی برای تهیه سوغات و خرید و آشنایی با فرهنگ کردی است. مناسب است بدانید بازار قدیمی شهر سنندج در سال 1375 هجری شمسی توسط سازمان میراث فرهنگی ایران با شماره 1775 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه امروز ایرانگشت را در همین جا به پایان میبریم و بسیار از شما سپاسگزاریم که در سفر به استان کردستان و شهر زیبای سنندج با ما همراه بودید. دیدنی های استان کردستان و شهر سنندج هنوز باقی مانده، ولی فرصت ما به پایان رسیده و میخواییم که در برنامه آینده باز هم به شهر سنندج و استان کردستان بریم و آثار تاریخی و دیدنی های این شهر را بهتر بشناسیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان. دوستان عزیز، رازهای زندگی آماده پخش است، با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند قادر و توانا. دوستان و عزیزان شنونده، سلام بر شما. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و موفق باشید. با برنامه خودتان رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امروز هم از افسردگی با شما صحبت میکنیم. خوبان همراه، همانطوری که در برنامه قبل گفتیم، از دیدگاه روانشناسی افسردگی احساس اندوهی است که بر اثر اضطراب و فشارهای روانی به وجود می آید. این حالت علاقه انسان را به انجام فعالیت‌های روزمره کاهش داده و احساس ناامیدی، ناتوانی، عدم اعتماد به نفس، نگرانی، بدبینی و زودرنجی را بر روح روان آدمی مستولی می کند. عوامل بسیاری در پیدایش افسردگی در انسان مؤثر است. برخی از اندیشمندان عوامل زیستی و ژنتیکی و عده دیگر آن را زائده عوامل محیطی و اجتماعی دانستند. خوبان همراه، یک شاخه گل سرخ خارهای در ساقه دارد. این خارها گرچه ناخوشایند است، اما اگر آنها را از ساقه گل سرخ جدا کنند، گل زودتر پژمرده می شود. از فردی که به شما شاخه گل اهدا کرده، هیچگاه سوال نمی کنید که چرا گل را با خار به شما می دهد. شما به خارها توجه نکرده و از اهدا کننده گل تشکر می کنید. پس از کنار خارهای زندگی با بزرگواری بگذاریم و نگاه خود را متوجه نکات مثبت کنیم. در هر صورت، سختی لازمه زندگی است. بدون وجود سختی ها هیچگاه نمیتوانیم لذت آسایش و آرامش را احساس کنیم. چه بسا بزرگ دیدن سختی ها و کمبودها که
یک روی سکه زندگی است، انسانها را به کام یأس و افسردگی فرو می برد. نقل شده است که در زمان امام هادی علیه السلام، یکی از نوادگان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شخصی به نام ابو هاشم جعفری در شدت ناامیدی و دشواری های زندگی خدمت آن حضرت رسید. ابو هاشم بسیار افسرده بود و از شدت آلام روحی هیچ میل و رغبتی به کار و فعالیت نداشت. امام هادی علیه السلام در ابتدا و قبل از هر چیز نگاه ابو هاشم را معطوف به نیمه پر لیوان زندگیش نمود تا او با امید به آنچه که دارد روحیه نشاط و فعالیت خیش را باز یابد. امام هادی علیه السلام به ذکر نعمتهای الهی پرداخت و فرمود: ابو هاشم، کدام یک از نعمتهای خدا را می توانی شکر گذاری کنی؟ امام یکی پس از دیگری نعمتهای الهی را برای او بازگو نمود و به ابو هاشم فهماند که آنچه دارد بیش از چیزهایی است که ندارد و در اندوه نداشتن آنها رنج می برد. حجت الاسلام محمدی.
تلقین خیلی اثر عجیبی داره. تلقین به این که من افسرده هستم، من بعضا تو روایت ما مرتب داریم که اهمیت ندید، توجه نکنید، مهم نیست. خیلی زیاد داریم به این مطلب اشاره شده. همونجا داره که امام میفرماید مهم نیست، برای پیغمبرم پیش اومد، برای شنو میفرماید مهم نیست، مهم نیست، بهش اعتنا نکن، از اون حال خودتو خارج. و خلاصه مرتب هی تاکید میکنن که انسان اهمیت نداره. کام اول اینه که مطلب رو براتون خیلی سهل و ساده باشه. هرچی براش بیشتر حساب باز کنید، بیشتر ناراحت بشید، بیشتر اهمیت بدید، شیطان خوشحالتر میشه و بیشتر جلوتر میاد و بیشتر مسلط میشه. کام دوم اینه که حقیقت اینه که برای دفع این امور بهترین روش ذکره. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. در بین ذکرها هم چنان که در روایت فراوان داریم بهترین ذکر، ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم است. فراوان داریم تو روایاتی وقتی که دچار افسردگی، دچار وسوسه فکری میشید، دچار حدیث نفس میشید، این ذکر زیاد بگید. هم دو ذکر لا اله الا الله که خیلی مؤثر هست. قرائت قرآن، تو محافل مذهبی شرکت کردن، وقتی از این گریه ها، حالا گریه وقتی مثلا نیمه های شب از خوف خدا گریه میکنه، یه وقت مجالس آقا سید و شهدا شرکت میکنه، سلام الله علیه شرکت میکنه و گریه میکنه، این گریه ها خیلی مؤثره که افسردگی از بین ببره، در واقع پادزهر افسردگی محسوب میشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع افسردگی در خدمتتان هستیم. در نگرش دینی، نگاه انسان به سختی ها و دشواری ها تحول می‌یابد. این نگاه در درمان افسردگی و سایر مشکلات روانی مؤثر است. معمولاً ما از سختی های پیش روی خود استقبال نمی‌کنیم و از مواجهه با آنها وحشت داریم. اما واقعیت این است که سختی ها آنقدر هم که فکر میکنیم غیر قابل تحمل نیستند و چه بسا همین معضلات در رشد و شکوفایی توانمندی های ما تأثیر بسیاری دارند. قرآن کریم در آیه میفرماید: چه بسا چیزی را در زندگی نمیپسندید در حالی که آن به نفع شماست و چه بسا چیزی را دوست میدارید در حالی که به زیان شماست. پس همیشه منفعت انسان در آسایش و راحتی او نیست. پیامبر گرامی اسلام در حدیث می‌فرماید: خداوند بنده مؤمن را با سختی تغذیه می‌کند، همان گونه که مادر فرزندش را با شیر تغذیه می‌کند. عزیزان شنونده، کسانی که با تلاش و امید و یاری خداوند با مشکلات روبرو می شوند، نه تنها دچار افسردگی و نگرانی نمی شوند، بلکه امیدوارانه و با نگرش مثبت خود را برای مراحل بعدی زندگی آماده می کنند، زیرا از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند. بعضی گمان می کنند که مشکلی که همکنون گریبانگیر آنهاست تا ابد همراهشان خواهد بود و همین دلیل آینده را مبهم و تاریک می بینند. اما آنهایی که ارتباط مستحکم با خداوند هستی دارند و او را منبع تمام خیرها و کمالات و برطرف کننده ناامیدی ها و محرومیت ها می دانند، حزن و اندوه به قلبشان راه نمی دهند و تصویر روشنی از آینده دارند. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
خلوت و ندهم ای دنیای فانی، تو ندهم ای دنیای فانی، هرچی که بادا باد الله تو دانی، هرچی که بادا باد الله تو دانی. دنیای فانی دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هرچی که بادا باد الله تو دانی، هرچی که بادا باد الله تو دانی. گرم آبی با خدا گرم نانی و دنیای فانی، گرم آبی با خدا گرم نانی و دنیای فانی. دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هرچی که باد آباد الله تو دانی، هرچی که باد آباد الله تو دانی. نفس راحت نه دم شاده، نه نفس راحت نه دم شاده، پورا نشد کس را از تو مراده. جور تو پیرم کرد عین جوانی، جور تو پیرم کرد عین جوانی. دنیای فانی دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هرچی که باد آباد الله تو دانی، هرچی که باد آباد الله تو دانی. بتو ندم ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی. گرغم آبی به خدا گرغم نانی و دنیای فانی، گرغم آبی به خدا گرغم نانی و دنیای فانی. دل بتو ندم ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم. التماس دعا.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست رنج حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی خاص و پر از اخلاص به شما دوستان خوب خدا. قرار بندگی امروز را هم با همراهی شما شروع می کنیم. آیه های کتاب خدا میگن خدا سرپرستی دلهای با ایمانه به غیر خودش واگذار نمی کنه. خدا خودش عهده‌دار نگهداری از قلب و دلهای با ایمان است. خدا خودش دل مادر موسی را نگه داشت که وقت سپردن موسی شیرخواره به آب از هم نپاشن. اگر در مشکلات زندگی به خودش توکل کنیم، دل ما را هم نگه می‌داره تا از هم نپاشه و نلرزه، سختی و مبارزه را تاب بیاره. عزیزان همراه، به اطلاعاتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:56 دقیقه و 6 ثانیه است. از شیخ ابوالحسن خرقانی که از عرفای صاحب نام و پیر زمان و رهبر مردم بود پرسیدند تو خدایی را کجا دیدی؟ گفت آنجایی که خود را ندیدم. چون نیستی خود را به خدا دهی، خدا هستی خود را به تو خواهد داد. امام علی علیه السلام فرمودند پس پروا کنید از خدایی که با پند خیش به شما سود رسانده و با رسالت رسولان خود شما را اندرز داده و با نعمتهایش بر شما منت نهاده است. بنابراین نفسهای سرکش خود را برای عبادت او رام سازید و حق طاعتش را به جای آورید.